سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت 13.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قضاییان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر الدوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. گراند هتل. مفتش جلوی میز روبروی مدیر ایستاده، سیگارش را در زیر سیگاری خاموش می‌کند. خان مظفر از پله‌ها پایین می‌آید.
تشریف آوردن.
مفتش و مدیر به او تعظیم می‌کنند.
خانم حاکم.
خان مظفر به طرف سالن مجاور می‌رود. مفتش بسته اسکناس‌ها را از روی میز رزپشن برمی‌دارد و به دنبال خان مظفر وارد سالن مجاور می‌شود. سرگارسون از پشت پرده آنها را زیر نظر گرفته. خان مظفر پشت میزی می نشیند. مفتش بسته اسکناس ها را روی میز می گذارد و باز می کند.
بفرمایید خانه حاکم. اینم امانتی حضرت عالی. فقط جلدش عوض شده. از کیف رفته لای روزنامه.
بس که این ماده لغزنده است. بر تقدیر متعلق به شماست.
مفتش شوکه شده و با تعجب نگاهی به اسکناس ها می اندازد.
تمامش؟
مفتش با دست پاچگی روی صندلی می نشیند. حیرت و ناباوری در چهرهش موج می دمد.
به علاوه براءت کامل شما از جنایات نظمیه که میتونید با سراوز سابق بی ترس از مجازات محبوسین آزادانه میان جمع بگردید. در نظر از مطبوعات از شما چهره مقبولی بسازن جهت عامه. از همین یومیه شروع شده. بگذارید ببینیم چه رقم زده.
ببخشید خانه حاکم، من وسیله دیگه‌ای برای استتار اسکناس ها ندارم.
بگذارید پیش اون دستوی ده تومنی.
مفتش غافلگیر شده و یک لحظه بی حرکت به چشمان خان مظفر زل می زند.
یه وقت نخواین بگین کار خوشنویسه. دست هنر را آلوده نکنی.
من واقعا شرمندم.
مفتش سرش را به زیر می افکند. دست در جیب کتش می کند و بسته اسکناسی را که برداشته بود در می آورد و روی بقیه اسکناس ها می گذارد. خان مظفر لبخند تحقیرآمیزی به او می زند. سرگارسون با کیفی در دست به سمت آنها می آید. کیف را روی میز گذاشته و بسته های اسکناس را داخل آن می گذارد. در کیف را می بندد و به دست مفتش می دهد. مفتش با لبخند کیف را می گیرد و کنار دستش می گذارد. سرگارسون صفحه روزنامه را از روی میز جمع می کند و به دست خان مظفر می دهد. مفتش از جا بلند می شود، دست خان مظفر را می بوسد و از آنجا می رود. خان مظفر خونسرد و بدون هیچ واکنشی روزنامه را باز کرده و شروع به خواندن می کند. روز خیابان. اتومبیل مفتش جلوی مغازه سلمانی می ایستد. سلمانی که جلوی مغازه‌اش روی صندلی نشسته بلند می شود، جلو می رود و به نشانه احترام کلاهش را از سر بر می دارد. مفتش و خوشنویس از اتومبیل پیاده می شوند.
عرض خیلی مقدم، خوش آمدید سرکار مفتش. لطف فرمودی، بنده نوازی کردی.
قربان کاکا.
لطف شما قربان. لطف شما.
مفتش کلاهش را بر می دارد. با دست به خوشنویس تعارف می کند.
بفرمایید آقا.
سلامت من دوستان. سلام.
همگی پا به داخل سلمانی می گذارند. شاگرد سلمانی جلو می آید و کلاه آنها را می گیرد.
سلام.
سلام. ابراهیم لباس. چشم.
سلمانی به مفتش کمک می کند که کتش را درآورد. سپس کت خوشنویس را هم از دست او می گیرد و می برد که آویزان کند.
استاد تمنا می کنم. استدعا می کنم. شما بفرمایید.
مفتش با دست به خوشنویس تعارف می کند و هر دو روی صندلی های اصلاح می نشینند.
بفرمایید استاد.
تیغ تعارف نداره.
سلمانی حوله و پیشبند را از کشو میز بیرون می آورد. کمی بعد سلمانی به صورت مفتش کف مالیده و با تیغ ریشش را می زند. وقتی مفتش با خوشنویس حرف می زند، سلمانی دست از کار می کشد. شاگرد سلمانی با آبپاش تلمبه‌ای موهای خوشنویس را خیس می کند.
در باب رفتار گذشتم با شما هنوز اصرار دارم باور کنین به وظیفم عمل می کردم. سختگیری من در جهت خلاصی زودتر شما بود که دست از مقاومت بیمورد بردارین و به راه بیایید.
مأموریت شما از جانب نظمیه و عدلیه زمینی نبود. مقرر بود من به خودم بیام. اون زندان موقتی سبب شد من از یک حبس دائمی خلاص بشم. من در آن بالاخانه گرفتار خود بودم. حالا رها از خودم.
کمی بعد شاگرد سلمانی با دو لیوان شیر کاکائو در سینی از بیرون وارد می شود. سینی را جلوی مفتش و خوشنویس می گیرد.
شیر کاکائو تون قربان. بفهمی.
متشکرم.
آنها لیوانها را بر می دارند.
ممنون.
خواهش می کنم. بفهمی. بفهمی. سرد می شی.
سلمانی سیگاری روشن می کند و کمی از آنها فاصله می گیرد. صاحب اتوشویی هم در آنجا حضور دارد و مشغول خواندن مجله است. مفتش در آینه به خوشنویس نگاه می کند.
کی فکر میکرد شما با این همه رغبت در تهران موندگار بشین؟ چه امری باعث شد؟
یک کار نیمه تمام.
واقعا کار هنر اینقدر جدیه؟
کار هنری را من به شوق اون کار ادامه میدم. والا من برای هر کاری به قدر کافی پیرم.
حالا که ما رفیق گرمابه و گلستان شدیم بهتره اوریان‌تر صحبت کنیم. من با شما راستگو نبودم.
اگر این عبارت درست باشه، این اولین مرحله راستیه، اقرار و اعتراف به دروغ، تعهدی برای درستکاری آتیه.
ماموریت من برای جلب و دستگیری و حبس شما یک امر دولتی نبود. در واقع من از جانب شخصی استخدام شدم که با تمهیداتی شما رو مجبور کنم به فروش اون مجموعه خط.
گذشته، صدا روی تصویر. مفتش سوار بر اتومبیل از میان مردم کوچه و بازار عبور می کند.
گوش دادن به خاطرات گذشته شما برای من، که نه مادر بزرگ قصه گویی داشتم نه پدر بزرگی لاف زن، برای من که اصولا بچگی نداشتم و زندگیم خالی بود از خیال و خاطره، شد خاطرات.
مفتش چشمش به رضا می افتد که جلوی قهوه خانه ایستاده و به پرندهی در قفس آب می دهد. رضا متوجه نگاه مفتش می شود، لبخند کمرنگی می زند. مفتش حرکت می کند و می رود. رضا با نگاه رفتن او را دنبال می کند.
وقت بیان شهر و احوال شما، گوش های مفتش به اون اقاریر صریح توطئه و ترور اعتنا نمی کرد، بیشتر مجذوب گل های شمدانی باغچه قهوه خانه بود تا لکه های خون خوش شده به قبای ترمه مقتول.
مفتش با اتومبیلش از میان گذر بازار عبور می کند.
آن بازار معطر انباشت از بوی ریحان و دود کباب شد مسیر ذهن من.
جلوی نانبایی می ایستد، نگاهی به سقف گنبدی بازار می اندازد، حرکت می کند، از جلوی قصابی و کبابی رد می شود. جلوی مطب موساخان می ایستد، از خورجین خری که از کنارش رد می شود یک انار درشت بر می دارد. نگاهی به انار می اندازد و آن را از وسط نصف می کند. زمان حال، سلمانی.
من رضا تفنگچی را پیدا کردم، ولی اون تفنگش را گم کرده بود.
مفتش و خوشنویس لیوانهایشان را سر می کشند. گراند هتل راهرو. خدمتکار هتل از جلوی اتاقها رد می شود و کفشهای مهمانها را که برای باکس زدن جلوی اتاقهایشان گذاشتند بر می دارد. کفشهای سفید خوشنویس را بر می دارد و با تعجب زیر و روی آن را بررسی می کند. اتاق خانه مظفر. سرگارسون به خانه مظفر کمک میکند که کتش را بپوشد. سپس کت را بر تن او مرتب میکند.
من باقیم هنوز، بعد از اون مرگ موقتی، خواب گنگ نارس.
خانه مظفر روی صندلی کنار دیوار مینشیند. خوشنویس در بالکن اتاقش ایستاده و به خیابان خیره شده. عینکش را بر چشم می‌زند و نفس عمیقی می‌کشد.
سلام تهران.
خانه مظفر پایش را روی زیرپایی گذاشته و سرگارسون خم شده و بند کفش او را می‌بندد. سپس هر دو بر می‌خیزند.
حتی پا هم معترضه به این خواب تحمیلی. سخت برم کرده از شدت غیظ.
سرگارسون نگاهی به کفش‌های خانه مظفر می اندازد.
صبور باشین جناب خان، چند قدم راه برین ورم پا می خوابه مثل سایر اوقات.
خوشنویس در اتاقش نشسته، انگشتش را پشت کفشش گذاشته تا راحت‌تر کفشش را بپا کند. سپس انگشتش را جلوی صورتش می گیرد.
آزردمت انگشتک. دوست داری آتش از اسلحه بشکانی یا مرکب از قلم نیین؟ خون می طلبی یا جوهر؟ انگشت کی در این میان باشی گرانقدر تری؟ خوشنویس یا تفنگچی؟
راهرو هتل. خانه مظفر از اتاقش بیرون می آید و سرگارسون از داخل در اتاق را می بندد. خانه مظفر عصایش را به آرنجش آویزان می کند. دستمالش را از جیبش در می آورد و دهان و دستش را پاک می کند. خوشنویس هم از اتاقش بیرون می آید. چشمش به خانه مظفر می افتد.
سلام.
با هم دست می دهند و کنار هم روی مبل راه رو می نشینن.
سلام سلام. چیزی به شب نمانده، شب رو با هم باشیم. بله، اتاق من و شما فرقی نمی کنه. حالا یه اتاق هر دو شیلانی گرند هتل
در ایوان زیر سقف آسمان.
کمی بعد سرگارسون در اتاق خانه مزفر را باز می کند و یک ظرف میوه را از دست خدمتکار می گیرد.
در ببند.
خوشنویس و خانه مزفر در بالکن اتاقهایشان روبروی هم نشستند. سرگارسون به بالکن می رود و ظرف را روی میز بین آنها می گذارد. دوباره به اتاق برمی گردد.
حال که قصد ماندن به تهران دارید، منت پذیرم اگر التفاتاً بپذیرید به جای کتابت گلستانی تازه شأن چاپخانه مظفر ارتقا بدید و نسخه ای از یک کتاب پرآوازه به زخمه قلم خوشنوا به ترنم مترنم.
گذشته. حیات خانه جلال الملک پدر قمربانو. سه خانم از پله‌های عمارت بالا می‌روند و جلال الملک و حکیم از همان پله‌ها پایین می‌آیند. به عقب حیات رفته و از پله‌های زیرزمین پایین می‌روند. وارد اتاقی می‌شوند. رضا ناخوش احوال وسط اتاق بر بستر خوابیده و مرد مسنی میرزا هدا کنارش نشسته. جلال الملک روی صندلی کنار دیوار و حکیم کنار بستر رضا می‌نشینند. صدا روی تصویر.
جزوه ای از دفتر زندگانی نامه گذشته شما، شیرازش از هم گسیخته. من کفبین نیستم، اما بدان ای صاحب دست یگانه که دستی زلفنون داشتی، دستی دلشده، دستی قلب، دستی شقی، دستی متقی. فاصله این سرگشتگی میان خیر و شر نمیدانی. باد نسیان پریشان دماغت کرده بود. در آن وضع بیقرار بی خانمان بنا شد خانه خودی باشی، خانه جلال الملک در دست رست. وانها بدون از سر انصاف تیمارت کردند.
حکیم ساعتی از جیبش در می آورد و با دست دیگرش نبض رضا را می گیرد. میرزا هدا با نگرانی نگاه می کند. حکیم دستش را بر پیشانی رضا می گذارد. با دو انگشت چشمان رضا را باز کرده و معاینه می کند. سپس دستش را بر قفسه سینه رضا می گذارد. رو به میرزا هدا می کند.
آل رسول الله، آتش تب رو آب سرد.
جوشانده ای؟ دم کرده ای؟
از من ادویه، از شما ادعیه.
میرزا هدا با درماندگی به رضا چشم می دوزد. رضا بی حال و ناتوان بر بستر خوابیده. زمان حال. خوشنویس و خان مظفر همچنان در بالکن روبروی هم نشستند.
کوچک را گفتم که بدانی آگاه هم به سر زمیر تیراندازی که خوشنویس از آب در آمد. حالا باقی حکایت.
گذشته. حکیم بطری شیشه‌ای حاوی ادرار رضا را در دست گرفته و نگاه می‌کند. رضا بی‌دماغ نشسته و زبانش را بیرون آورده. حکیم زبان رضا را معاینه می‌کند.
رنگ بول بار زبان قلبه صفرا بر سوداشت، سودا بر بلغم. اسباب بیارید که به کار هجومت شویم.
کمی بعد حکیم پشت رضا نشسته و لباس رضا را از روی کمرش بالا می‌زند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا الله هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما فی السماوات و ما فی الارض.
بادکش را روی کمر رضا می‌گذارد و با دهانش هوای بادکش را می‌بکند. رضا کلافه و بی‌حال است. حکیم روی قسمت باد کرده کمر رضا تیر می‌زند. رضا از درد تکانی می‌خورد ولی حتی نای ناله کردن هم ندارد. خون از کمر رضا جاری می‌شود. حکیم یک کاسه زیر خون‌ها می‌گیرد. کاسه را زمین می‌گذارد و روی زخم‌ها خاکستر می‌ریزد. دستش را روی شانه‌های رضا می‌گذارد.
تمام و شفا و رحمت.
شب اتاق زیر زمین. میرزا هدا کنار بستر رضا نشسته و قرآن می‌خواند. سایه ای از زیر پرده‌ای که به در زده‌اند به داخل اتاق می‌افتد. میرزا هدا به پرده نگاه می‌کند. یک جفت پای زنانه با جوراب‌های سپید از زیر پرده جلو می‌آید. میرزا هدا قرآن را می‌بندد. رضا با ناتوانی سرش را به سمت پرده می‌چرخاند. میرزا هدا لبخند می‌زند.
حبیب آمد. حبیب آمد. یا حبیب الله.
از جا برمی‌خیزد. دستی زنانه پرده اتاق را که نقاشی خسرو و شیرین بر آن نقش بسته کنار می‌زند. رضا با چشمانی بسته به سختی نیمخیز می‌شود. دست زنانه یک کاسه آب جلوی دهان رضا می‌گیرد. رضا لبش را بر لبه کاسه می‌نهد و آب می‌نوشد. مدتی بعد خانه جلال الملک. رضا در حالی که حالش بهبود یافته و لباس تر و تمیز پوشیده پرده پنجره را بالا می‌زند. یک کبوتر در دست دارد. با لبخند سر کبوتر را می‌بوسد و کبوتر را به هوا پر می‌دهد. به پرواز او چشم می‌دوزد. سپس پرده را پایین می‌اندازد. زمان حال، بالکن هتل.
طبیب و آقا و میرزا هدا همه بسته انجمن مجازات بودند. مأمورین مراقب شما.
گذشته بالکن خانه جلال الملک. جلال، میرزا هدا، رضا و حکیم کنار هم پشت میزی نشستند. حکیم نبض رضا را میگیرد.
درد آمد و رفت. نه طبیب دانش، نه بیمار که درد چه بود و نه دوا چاره بود. حیرت.
درد با درد درمان شد. دردی رفت، دردی دیگر آمد. طبیبی رفت، طبیبی دیگر آمد. که علاج اهل هر شهری جداست. این داش رضا همشهری فقیر، اهل شهر بیگدا. اون چه در تبله عطار نیست، طبیبک در کشکول درویشان است.
حکیم یک سیب از ظرف میوه روی میز بر می‌دارد.
سیب همیشه صحت نمی آورد. با بار دل صحت نمی آورد. گاهی سیب گوی آسیب.
حکیم سیب را به سر جایش بر می گرداند.
آقا میرزا رضا مهمانی تمام شد.
همگی از جا بر می گردند.
خانم، برکات از خانه رفت. استاد قصد رفتن دارد.
زمان حال، بالکن هتل.
رضا به حجره میرزا هدا رفت و دست ذوالقدرش بی استاد و سرمشق مشاقی می کرد.
گذشته. حیات خانه جلال الملک. رضا در حیات جلو می رود. سرش را بالا می برد و چشم پنجره می دوزد. صدا روی تصویر.
این رقص قلم به سازه که می کرد میرزا هدا کر و گنگ و کور خیره مانده بود با آن دست نبشته ها. میرزا هدا به اسم استادی شاگردیش می کرد.
داخل خانه رضا کنار گرامافون نشسته، دختری زیبا قمربانو وسط اتاق نشسته. رضا به سمت پنجره‌های قدی می‌رود و می‌ایستد، برمی‌گردد و به قمربانو چشم می‌دوزد.
قدر رضا بر جلال الملک معلوم شد و نه به غلامی که به سروری داماد خانه شد. شوق وصال یار سبب ترک محضر استاد نبود. رضا هر روز به حجره میرزا هدا میرفت و کتابت میکرد و پیش از آفتاب و بیداری او جلال الملک لمیده بر تشکچه مخصوص کنار یار غار جا خوش کرده بود همه ایام.
رضا از پله‌های عمارت پایین می‌رود، به سمت آینه قدم برمی‌دارد، به تصویر خودش در آینه نگاه می‌کند، دستی بر سرش می‌کشد و کلاهش را بر سر می‌گذارد.
انجمن مصمم شد این دو یار با وفا به تیغ جفا از میان بردارد.
زمان حال، بالکن هتل.
صبح دمی قبل از رسیدن رضا و آفتاب به آن حجره صفا، آن دو توسط عده‌ای قزاق آویختند به درخت مرد.
گذشته خانه جلال الملک. در خانه باز می شود و خیلی قزاقا به خانه هجوم می برند.
جور خانید
مادر قمربانو از دیدن آنها وحشت کرده و عقب عقب می رود. قزاق‌ها او را محاصره می کنند. مادر قمربانو بی‌حال روی صندلی می افتد. قزاق‌ها خانه را غارت می کنند. هر کس هر چی به دستش می رسد بر می دارد و می برند. از مبل و صندلی، گلدان‌های عتیقه، شمعدان‌های کریستال، آینه‌ها و آفتابه‌لگن نقره تا قالی‌های نفیس و قالیچه و پشتی‌ها و مجسمه‌ها، حتی از قاب عکس‌ها، پرده‌های خانه و منقل داخل شومینه هم نمی‌گذرند. قاب عکس‌های خانوادگی را به حیاط پرت می‌کنند و می‌شکنند. کمی بعد مادر قمربانو در خانه لخت و خالی وسط سالن روی همان صندلی که بیهوش شده بود نشسته. رضا از کوچه جلو می‌آید و در آستانه خانه می‌ایستد. با تعجب می‌بیند که حتی در خانه را کنده و بردند. حیرت زده پا به داخل خانه می‌گذارد. با اندوه دستش را روی قلبش می‌گذارد. از پله‌های ورودی بالا می‌رود. با چشمانی متعجب و مضطرب اطراف خانه را از نظر می‌گذراند. زمان حال، بالکن هتل.
رضا آمده بود تا خبر مرگ استاد خود و پدر همسرش رو بگوید که خانه را غارت زده و همسر مادر مرده دید.
گذشته رضا از پله‌های عمارت بالا می رود. قمربانو بالای سر مادرش که روی صندلی افتاده ایستاده. رضا همچنان که به آنها چشم دوخته جلو می رود. با غصه نگاه می کند و دستش را روی قلبش می گذارد. قمربانو جلو می رود و سنجاق چارقلش را باز می کند. سپس چارقلش را در می آورد و روی مادرش می اندازد. مادر در همون حالت قالب تویی کرده است. رضا با چشمانی اشک‌آلود و نگاهی پرحسرت به آنها چشم دوخته. سرش را به زیر می افکند. زمان حال بالکن هتل.
شاید تحریر این کتاب فتح بابی باشد برای دستیابی به ابوالفتح صحا. میپذیرید استاد؟
در این میان منت پذیر مطیع منم نه شما. هیچ کاتبی چنین سود نبرده. هم وجه کامل شکم سیر کن، هم وقوف به اسرار ناپیدا. شهرزاد قصه گو هم باشید، کار کتابت عقب نمیماند. شتاب کنید که دست به وجد آمده قلم بیتاب.
صبح گراند هتل. خوشنویس از پله ها پایین می رود و جلوی میز رزپشن می ایستد. مدیر با تلفن صحبت می کند.
فرمودی تو اتاق می فهمید؟ بله، صبحونه معمولی ولی اطاعت.
با دیدن خوشنویس گوشی تلفن را پایین می آورد.
لطفاً گوشی.
خوشنویس کلید اتاقش را روی میز رزپشن می گذارد.
امر بفرمایید. تمر و پاکت می خواستم آقا.
مدیر یک پاکت نامه و تمر به خوشنویس می دهد. خوشنویس وارد سالن هتل می شود. هنگام صرف صبحانه است و دو گارسون از چند مهمان پذیرایی می کنند. گارسون جلوی خوشنویس تعظیم می کند. خوشنویس پشت میزی می نشیند. سرگارسون برای او منو می برد. خوشنویس بر می خیزد و با او دست می دهد.
سلام تمنا می کنم.
خوشنویس منو را باز می کند و نگاهی با هم می اندازد. کمی بعد سرگارسون از قوری داخل فنجان چای می‌ریزد. خوشنویس نامه را داخل پاکت می‌گذارد و با زبان در پاکت را تر می‌کند. کمی بعد خوشنویس از هتل خارج می‌شود. دربان به او ادای احترام می‌کند.
سلام. تعظیم عرض می‌کنم قربان.
خوشنویس با او دست می‌دهد.
احوال شریف. این محمد آجی زیاده. خدا نگهدارتون قربان.
سپس چند قدم از هتل دور می شود و پاکت نامه را داخل صندوق پستی که به دیوار هتل نصب شده می اندازد. سرش را بر می گرداند و به فکر فرو می رود. مشهد. دستی زنانه پاکت نامه را از روی زمین بر می دارد.
مشهد، خیابان توس، کوچه فردوسی، کاشی 12، عیال محترمه رضا خوشنویس.
نامه با خطی بسیار خوش نوشته شده. صدا روی تصویر.
خوالعلی، ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت.
خوشنویس با قلم خوشنویسی مشغول نوشتن نامه است.
غرض از تحریر این کلمات از این بنده با معصیت به آن ملکه اسمت و معنی حقیقی جان جهان، بداند آن بانوی سازگار که آمدن رضای پریشان روزگار به درب خان پدری سرکاری قمربانو در معیت استاد وحید فرید میرزا هدا خوشنویس معلول عللی بود که اقتضا می کند بیش از این در احتجاب نماند. این بنده روسیا رضا معروف به رضا تفنگچی در درب خانه شاهزاده مایر الدوله جزو ملتزمین مخصوص شکار به خدمت در آمد. تا آنکه به توسط ابوالفتح صحاف باشی شخصی از مؤسسین انجمن مجازات به عنوان عامل ترور جلب شدم و تحت تأثیر تلقینات آن شخص دستم به خون کسان آلوده شد. اول شخص که به دست این تبهکار از پا در آمد اسماعیل خان معدوم و بعد متین السلطنه مهره از هزار مهره استعمار و بالاخره قصد نابودی سرجنبان این لعبتکان شد که در انجمن به اسم رمز هزار دستان از اون نام برده می شد. هزار دستان به وسیله ایادی مرموزی که همه جا داشت و در انجمن مجازات هم رخنه کرده بودند از کم و کیف ما وقع مطلع و پیش از وقت عاملین اصلی را که جهت اجرای مقاصد خود محتاج نقدینه بودند خرید و سرنخ انجمن به دست گرفت.
ورود آن مفتش کذاب خانه ما مسبب آن شد این بنده روسیا که سالیان سال به امر مشاقی و خوشنویسی مشغول بودم و فارغ از دنیا و مافیاها به راه اول عودت کنم.
خیابان خوشنویس از میان مردم، موتورسوارها، اتوبوسها، درشگه‌ها و ماشین‌های نظامی عبور می‌کند. از جلوی چاپخانه مظفر که دارای چند دهنه مغازه است می‌گذرد و جلوی در آخر می‌ایستد.
و این فقیر بعد از خلاصی از محبس توانست جهت معاش کاری در تهران دست و پا کند که از مشق خط دور نیست و نزدیک به هزار دستان. لذا مصمم که به مشیت الهی و دعای خیر آن طاهره جلیله مقیم تهران باشم تا فیصله کار، کاری که در عهد شباب ناتمام ماند، باشد که به روزگار کهولت به انجام رسد.
داخل چاپخانه یک ساعت، مقداری کاغذ، چندین قلم خوشنویسی داخل یک لیوان، مرکب، عینک خوشنویس و یک زیر سیگاری که دود سیگار از آن برمی‌ریزد روی میز قرار دارد. خوشنویس پشت میز می‌نشیند و عینکش را به چشم می‌زند. یک استکان چای با یک ظرف توت خشک هم کنار دستش قرار دارد. نوشته ای ابتدای کتاب چنین است: هوال علیم، هزار دستان یا مظفرنامه. تاریخ تحریر 1320 تا 1322 خورشیدی. تحریر شد به قصد انتشار در 100 سال تولد خان مظفر. چاپ تهران، مطبعه مظفر. کتاب اول مظفرنامه به روایت خان مظفر، کتاب الحقیر الفقیر، رضا خوشنویس. صدا روی تصویر.
مقصود من از بیان شرح زندگانی خود نه تنها ذکر وقایع و گزارشات و حوادثی است که در زمان حیات من اتفاق افتاده، بلکه بیان حقایق مطلق است بی پرده پوشی، تا خواننده نسبت به خان مظفر معرفت کامل حاصل کند. در سال 1335 قمری انجمنی سری به نام مجازات ظهور کرد. ابتدا رئیس انبار غله اسماعیل خان را ترور کردند، بعد متین السلطنه مدیر روزنامه عصر جدید را. در این بحبوه نامه‌ای با پست شهری به من رسید، مفاد آن که احوال تو چنان است و انجمن تو را مستحق قتل می داند.
خوشنویس مشغول نوشتن است. استکان چای نیم خورده شده و سیگار در زیر سیگاری دود می کند و خاکستر می شود. خوشنویس یک گردوی شکسته از روی میز بر می دارد و مغز گردو را بر دهان می گذارد.
در این اوقات انجمن دچار مضیقه مالی شد و من ابتدا مبلغی به عنوان خرید خون خود پرداختم و بعد اراده انجمن را خریدم.
صدا روی تصاویری از گذشته. تصویر دادگاه، میرزا باقر، شعبان، حرم امام رضا، میرزا هدا، جلال الملک، چند نفر بردار.
بعد از تسلط من بر انجمن، بعض اعضا متواری شدند و گروهی دیگر دستگیر شدند. مأمور تأمینات که مأمور تحقیق بود، سرش به دست شعبان بر باد رفت. رضا تفنگچی به مشهد گریخت. میرزا هدا و جلال الملک به اشاره من رضا را پناه دادند و بعد آن دو در زمان معینی توسط مأمورین دولتی از پا در آمدند.
خوشنویس یک قلم نتراشیده از قلمدان بر می دارد.
رضا تفنگچی شد رضا خوشنویس. ابوالفتح دستگیر شد و با شعبان در یک محبس محبوس. در همان ایام حبس شعبان ابوالفتح را راحت کرد.
تصویر زندان، شعبان و ابوالفتح. خوشنویس با خستگی و درد دستی بر سرش می کشد. سپس سیگاری بر می دارد و روشن می کند. پوکی به سیگار میزند. دود فضا را میپوشاند. خوشنویس چشمانش را میبندد. دستی بر پیشانیش میکشد. گویی چهره ابوالفتح را به خاطر میآورد. خیابان. جمعیت زیادی اعم از زن و مرد جلوی داروخانه نشسته و ایستادند. خوشنویس میرود و پشت آخرین نفر میایستد. دستش را به سرش گرفته. به نظر میرسد که سردرد دارد. دوافروش پشت پیشخوان داروخانه ایستاده و دستیارش جلوی در نمره مریضا را میخواند.
بله. 13
نمره
13. بله.
خدا زنی با بچه‌ای در بغل وارد داروخانه می شود. خوشنویس کلافه و پریشان نگاه می کند. می خواهد برود. دستیار او را می بیند.
آقای خوشنویس کجا؟ از خرید دوا پشیمون شدین؟ اصلا چرا تشریف برده بودین تو صف؟ بفرمایید داخل.
سردرد مختصر داشتم. با دیدن این همه درد و مرض سردرد از یادم رفت.
بفرمایید. دوای شما پیش منه. یه آرام بخش تو رگتون تصدیق میکنم متعادل میشین. اشکال شما اینه که حس و حالتون بیشتر از آدمای عادیه.
میخوام برم اونجا.
خوشنویس از بین جمعیت جلو میرود و وارد داروخانه میشود. دو مرد روی صندلی نشستند.
سلام از اونکرم قربان.
خوشنویس و دستیار وارد اتاق تزریقات میشود.
درد داره پدرمو در میاره.
یکم تحمل میشه.
دوافروش یک بسته دارو میپیچد و جلوی زن بچه به بغل میگذارد.
گرو باشه. قروب که شوهرم از سر کار برمیگرده پولشو میده.
زن علنگویش را روی میز میگذارد. دوافروش علنگو را برمیدارد و به سمت دکتر میرود. خوشنویس در حالی که یک آستین کتش را درآورده و آستین پیراهنش را برای تزریق بالا زده از اتاق تزریقات بیرون میآید و کنار دو مرد دیگر مینشیند. دوافروش علنگوی زن را در دست گرفته و بالای سر دکتر ایستاده.
روشم از درد داره. من ماشین دادی سو
یه ذره فشارت رفته.
میگه این گرا باشه شوهرش اصلی پول میاره.
اینجا دواخونه است نه زرگرخونه.
نمیخواد بخری گرو باشه. بچه داره از تب هلاک میشه.
اینجا دواخونه است نه بانک.
حاجت به گرو نیست. من پول نسخه رو میدم.
دوافروش علنگو را روی بسته داروها میگذارد. خوشنویس بلند میشود و جلو میرود و پشت پیشخوان داروخانه میایستد.
با این مردم فقیر بیشتر مدارا کنید. اونا از طبیب و داروگر امید شفا دارن نه درشتی.
چند اسکناس از جیبش در میآورد و یک اسکناس را جدا میکند و روی پیشخوان میگذارد.
تلختر از دوا چیزی پیدا میشه که آدم دریغ کنه از یک طفل بیمار. صورت گل انداخته یک طفل تبدار، چهره درمونده و دردمند یک مادر موجد هیچ عشقی به دستگیری مستمندان نیست.
برای طبیب و دوافروش مرگ و مرض عادیه.
مرگ فرزندت هم برات عادیه؟ یا اونجا پدری اینجا دوافروش؟
خوشنویس به سمت در داروخانه میرود.
میدونه چشمم که به شیر نمیفته دیگه حال خودمو نمیفته.
راستش اینه که جلوی شکمتو بگیری به اندازه بخور.
آقای خوشنویس
جلوی دستیار میستن.
میدونین اون مادر مستحصل چی کار کرد؟ علنگوشو گذاشت پیش من، گفت غروب که شوهرش از سر کار برگشت پول نسخه رو میده علنگو رو میبره.
دستیار علنگو رو از جیبش بیرون میآورد.
از من خواست که پول نسخه رو به شما برگردونم. شمارم خیلی دعا کرد، گفت اگه تا شب نیمد علنگو رو بفروش قرضمو بده.
دکتر فشار خون مردی را که روی صندلی کنار دیوار نشسته میگیرد.
ماشالله هزار ماشالله گوش شیطون کرد. فشار خونتون خیلی بالاست. زمان جنگ این فشار خون خودش نعمتی.
مردم به جای قند توت خشکه و خرما خرک سبد میزنن با چایی. آقای صبری نونخامه ای
برای همینه که اینقدر گرد و قلمبه شدن.
پایان قسمت 13.